شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این ویژه برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا در این سه شنبه 21 بهمن ماه سال 1404 خورشیدی به شما خوش آمد میگم. از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزاری میکنم. در یک ساعت پیش رو از توجه ها به مسقط پایتخت عمان خواهیم گفت، جایی که صبح امروز علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به اونجا سفر کرده. عمان کشوری است که نقش میانجی میان تهران و واشنگتن رو تا به اینجا بازی کرده. همچنین گفتگویی رو خواهید شنید با یکی از نزدیکان مهدی طلعتی، از جان باختگان اعتراض‌های خونبار دی ماه امسال. اینها و بیشتر از اینها در یک ساعت پیش رو. اما پیش از این همه همراه میشیم با همکارم بابک غفوری آذر و آخرین خبرها.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران برای دیدار با مقام‌های عمان صبح امروز سه‌شنبه وارد مسقط پایتخت این کشور شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، علی لاریجانی با هیثم بن طارق سلطان عمان دیدار کرده و قرار است با بدر بن حمد بوسعیدی وزیر امور خارجه این کشور هم دیدار کند. سفر علی لاریجانی به عمان سه روز پس از مذاکرات ایران و آمریکا در این کشور انجام می‌شود. رسانه‌های ایران تقویت پیوندهای راهبردی و گفتگو درباره راه‌های گسترش تبادلات تجاری میان دو کشور را محورهای سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کردند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد همچنان حدود 300 نفر از آسیب دیدگان اعتراض‌های اخیر در بیمارستان‌ها بستری هستند که 100 نفر از آنها در بخش مراقبت‌های ویژه ICU حضور دارند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین کرمانپور روز سه‌شنبه با بیان اینکه تا این لحظه نزدیک به 13,000 عمل جراحی انجام شده است گفت تعدادی از مجروحان همچنان نیاز به عملهای جراحی مانند چشم دارند و باید به طور مرتب مراجعه کنند. به گفته این مقام وزارت بهداشت ایران، استانهای تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین درگیری را در اعتراضهای اخیر داشتند. او همچنین گفت گروهی از مجروحان اخیراً اعتماد کرده و برای درمان به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند. پیشتر گزارش‌هایی از برخورد نیروهای امنیتی و نظامی با مجروحان اعتراض‌های اخیر در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی منتشر شده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز سه‌شنبه گفت در مذاکره اخیر با آمریکا در عمان دو طرف وارد جزئیات نشدند و به گفته او تمرکز بر کلیات بود. اسماعیل بقایی درباره روند ادامه این مذاکرات گفت باید منتظر ماند و دید که در گام‌های بعدی این روند دیپلماتیک به چه شکلی ادامه خواهد یافت. او در این حال در آستانه سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا درباره آنچه تأثیر مخرب بر دیپلماسی خواند هشدار داد. اسماعیل بقایی همچنین در پاسخ به سوالی درباره حضور فرمانده سنتکام در مذاکرات گفت فراموش نکنید وزیر خارجه ما هم به نوعی یک ژنرال نظامی و جنگ دیده است. به نظر می رسد اشاره سخنگوی وزارت خارجه ایران به سوابق عباس عراقچی در عضویت در سپاه پاسداران مربوط باشد. اداره دریانوردی وزارت حمل و نقل آمریکا به کشتی‌های تجاری دارای پرچم این کشور توصیه کرده تا حد امکان از آب‌های سرزمینی ایران فاصله بگیرند و در صورت درخواست نیروهای ایرانی برای بازرسی از طریق تماس بیسیم با آن مخالفت کنند. در متن این راهنما که در وبسایت این نهاد روز دوشنبه منتشر شد آمده کشتی‌های تجاری دارای پرچم آمریکا هنگام عبور از آب‌های تنگه هرمز باید تا حد امکان بدون به خطر انداختن ایمنی ناوبری از آب‌های سرزمینی ایران دور بمانند. در این راهنما تاکید شده در صورت سوار شدن نیروهای ایران خدمه نباید مقاومت فیزیکی نشان دهند و باید از هر گونه درگیری پرهیز کنند. این توصیه‌ها در شرایطی منتشر شده که آمریکا در هفته‌های اخیر حضور نظامیش را در اطراف ایران تقویت کرده است. و مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل در گزارشی تازه اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا تغییرات گسترده‌ای را در تأسیسات هسته‌ای اصفهان نشان می‌دهد. طبق این تصاویر که روز دوشنبه ثبت شده، جمهوری اسلامی با توده‌های خاک ورودی‌های تونل‌های این مجتمع هسته‌ای را پوشانده است. آمریکا پیشتر به این مجتمع هسته‌ای و تأسیسات هسته‌ای در فوردو و نتنز حمله هوایی کرده بود.
بابک غفوری آذر بود و آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
چنان که در خبرها هم شنیدید، صبح امروز علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی وارد مسقط شد و با مقام‌های ارشد عمان که نقشی کلیدی در میانجیگری میان ایران و ایالات متحده ایفا می‌کنند، دیدار کرد. آقای لاریجانی قرار است بعد از عمان راهی قطر شود. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
سفر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به عمان 4 روز پس از مذاکرات غیر مستقیم ایران و ایالات متحده در مسقط انجام می شود. مذاکراتی که تهران آن را هسته‌ای می خواند و واشنگتن درباره ماهیت آن اظهار نظر نکرده است. در توضیح سفر علی لاریجانی به مسقط به موضوع مذاکرات اشاره نشده، اما کمتر ناظری است که این سفر را بی ارتباط به تحولات دیپلماتیک جاری بداند. اگرچه که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه چنین توصیفی از این سفر ندارد.
انجام میدن در راستای سیاست اصولی ایران برای تقویت روابط و مناسبات با کشورهای همسایه است، سیاست حسن همجواری و تقویت منطقه یکی از پایه‌های سیاست خارجی ماست. بنابراین این سفر رو در این چارچوب ببینید. ضمن این که این سفر از قبل برنامه ریزی شده بود، هم سفر به عمان و هم سفر بعدیشون به قطر در همین راستا خواهد بود.
عالی ترین مقام امنیت ملی جمهوری اسلامی در حالی راهی مسقط شد که تهران از یک سو پیام آمادگی نظامی می دهد و سوی دیگر از باز بودن در دیپلماسی می گوید. در همین راستا بود که چند روز پس از حضور مذاکره کنندگان آمریکایی در جمع نظامی ها روی عرشه ناو ابراهام لینکلن، عباس عراقچی میزبان فرماندهان ارشد ارتش در وزارت خارجه بود.
ما امروز با اتکای به قدرت نیروهای مسلح خودمون در میادین دیپلماسی حاضر میشیم. به این معنا که این اقتدار و این قدرت نیروهای مسلح دشمنان ما رو از هر گونه گزینه نظامی منصرف کرده و در آینده هم خواهد کرد.
اظهارات عباس عراقچی در حالی بیان می شود که در هفته های اخیر ایالات متحده حضور نظامی خود در منطقه همجوار با ایران را به شدت افزایش داده و رئیس جمهور ایالات متحده بارها تهدید کرده که در صورت به نتیجه نرسیدن مسیر دیپلماتیک، گزینه نظامی همواره در دسترس است. مسیر دیپلماتیک جمعه گذشته و با میانجیگری بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه گشوده شد. ارزیابی هر دو طرف هم از این گفتگو محتاطانه مثبت بوده است. از جمله این گفته های اسماعیل بقایی در روز سه‌شنبه در این باره.
نتیجه این تعاملات غیر مستقیمی که صورت گرفت و همین گفتگوی کوتاهی که شما اشاره کردید همین بود که احساس کردیم این درک و تفاهم وجود داره که این روند دیپلماتیک ادامه پیدا بکنه و فکر میکنم این خودش اهمیت داره، اما نهایتا عملکردها برای ما مهم هست.
آنچه در پایتخت عمان موضوع گفتگوی طرفین بوده مشخص نیست. همینطور این سوال که آیا در مسقط پیشنهادی ارائه شده یا چارچوبی برای ادامه گفتگو مشخص شده است یا خیر. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده که روز دوشنبه وارد ارمنستان شده بود، درباره مذاکرات با تهران مورد سوال قرار گرفت و درباره اینکه کدام یک، غنی‌سازی صفر یا محدود، خط قرمز ایالات متحده است گفت: رئیس جمهور در زمینه خط قرمز ها تصمیم میگیرد و اگر در مذاکرات پیشین که آمریکا میخواست به یک توافق ساختاری دست پیدا کند و ایرانی ها قبول میکردند، برای آنها هم خوب میبود. آقای ونس البته درباره معترضان ایرانی هم مورد سوال قرار گرفت و اینکه آنها در میانه دیپلماسی چه جایی دارند، که او پاسخ داد: همانطور که رئیس جمهور و همه دولت گفتند، آمریکا در کنار مردم ایران ایستاده و از اعتراض مسالمت‌آمیز در همه جای دنیا حمایت می‌کند. معاون رئیس جمهور تأکید کرد که آقای ترامپ خیلی روشن گفته که این موضوع بخشی از گفتگوها درباره ایران است و نه فقط با ایرانی‌ها، بلکه با کشورهای منطقه، و این گفتگو هم ادامه خواهد یافت. فضای پر ابهام پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا در حالی پی گرفته می شود که پیش از تعیین زمان و مکان دور بعدی مذاکرات، نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو راهی واشنگتن می شود تا روز چهارشنبه با دونالد ترامپ دیدار کند. دومین دیدار دو طرف در حدود یک ماه اخیر. این سفر در حالی انجام می شود که اسرائیل تمرکز خود را بر مسئله برنامه موشکی تهران گذاشته است. موضوعی که مشخص نیست از مباحث مذاکرات جمعه گذشته بوده یا خیر، اما ایران می گوید غیر قابل مذاکره است.
از هانا کاویانی می شنیدید. سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک هفته پیش از موعد مقرر به آمریکا برای دیدار با دونالد ترامپ و از سوی دیگر سفر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به مسقط پایتخت عمان پیش از دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا تحرکات مهمی هستند که نگاه تحلیلگران سیاسی را به خود جلب کردند. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با مهرزاد بروجردی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز آمریکا، ابتدا ارزیابی او درباره این تحرکات را پرسیده.
در رابطه با سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن، خب بدون شک دو تا مسئله اصلی که در اجنده صحبت‌هاشون خواهد بود، یکی مسئله غزه هست، فاز دومش، و دوم هم مسئله ایران و این مذاکراتی که هفته پیش صورت گرفته و چشم انداز برای دور بعدی. خب میشه احتمالاً حد زد که آقای نتانیاهو قصدش اعمال فشار هست بر دولت ترامپ برای اینکه موازه رو اتخاذ بکنن، خواسته‌هایی داشته باشن که در راستا یا اون چیزایی باشه که اسرائیل میخواد، مانند غیرت مسئله اتمی، مسئله کم کردن برد موشک‌های ایران هست و همینجوری حمایت از نیروهای نیابتیشون. حالا چقدر این چانه‌زنی آقای نتانیاهو موفق خواهد شد رو واقعا باید ببینیم. از سوی دیگه حداقل پیغام‌هایی که تا به حال از کاخ سفید میاد این است که اونا درکشون اینه که این روند دور اول مذاکرات در عمان به نظر میاد اونقدر پیشرفت کرده که احتیاج به یک دور دومی داشته باشه. رفتن آقای لاریجانی هم به عنوان دبیر شورای امنیت ملی، خب فکر میکنم از این بابت حائز اهمیت است دیگه، که از لحاظ تصمیم گیری، از لحاظ نزدیک بودن به خامنه ای و غیره، خب ایشون از آقای عراقچی هم بالاتر هستند و احتمالاً اونجا درک من این است که اگر ایران قرار باشه امتیازات رو بخواد بده، آقای لاریجانیه که میخواد این چانه‌زنی‌ها و پیغام رسانی‌ها رو به وزیر امور خارجه عمان کرده باشه که ایشون بتونه به درستی خلاصه به طرف امریکا اینها رو انتقال بده.
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، در پاسخ به پرسشی درباره موضوع احتمال رقیق سازی اورانیوم 60% در مذاکرات گفت این موضوع به این مسئله بستگی داره که در مقابل تمامی تحریم‌ها رو لغو می‌کنن یا خیر. به نظر شما این نکته میتونه ربطی داشته باشه به این که اصولاً ایران همچنان بر حرف اولش مبنی بر گفتگو فقط درباره مسئله هسته‌ای میخواد پافشاری بکنه و به این ترتیب امتیاز بده راجع به مسئله هسته‌ای که موضوع نیابتی ها و برد موشک ها زیاد مطرح نشه؟
ببین، من واقعا حدسم این است که اون چیزی که بیش از همه برای ترامپ مهم هست مسئله هسته‌ای هست که اون میخواد این امتیازش رو بگیره و غیره. احتمالاً مسئله برد موشک‌های ایران از آن درجه اهمیتی که برای اسرائیل برخوردار، برای امریکا برخوردار نیست این مسئله دیگه، درسته؟ بنابراین میشه اینجوری تصور کرد که خب آقای نتانیاهو میخواد این فشار رو بیاره، اگر اینا رو در اجندای جلسه بذارن که خب چه بهتر برای ایشون و غیره. ولی فکر میکنم از طرف دیگه امریکایی‌ها هم نگران این مسئله هستن که درخواست‌های زیاد رو گنجوندن در مذاکرات با درکی که از لجاجتی که از آقای خامنه‌ای سراغ داریم به معنی شکست خوردن این مذاکرات است و اون چیزی هم که میخوان به دست نمیاد و این چشم‌انداز جنگ رو مطرح میکنه که خیلی براشون دلچسب نیست. لذا میشه انتظار داشت که ترامپ بخواد بسنده بکنه به همون امتیازگیری در رابطه با مسئله اتمی. و حقیقتا من فکر میکنم اول اینکه خب این صحبتی که آقای اسلامی کرده برای برداشتن همه تحریمات خب واقع بینانه نیست. به هیچ وجه تحریم همه برداشته نخواهند شد. ممکنه بخششون در رابطه با مسائل اتمی باشه، ولی بقیه که خب سر جای خودشون باقی خواهند ماند و برای میدونیم که چقدر اقتصاد نابسامان جمهوری اسلامی علاقمند کرده اونها رو که بخوان هرچه بیشترین تحریم ها رو بردارن. اما امتیاز دهی که باید ایران احتمالاً انجام بده به نظر من شاید خواسته حداقلی ترامپ این باشه که اولا فنی‌سازی در خاک ایران نشه، یا همون فرمولی که مطرح کرده بودن راجع به یک کنسرسیوم فنی‌سازی در منطقه که ایران هم یکی از شرکت کنندگان در اون کنسرسیوم باشه انجام بشه، و دوم احتمالاً بیرون فرستادن اون اورانیوم غنی شده بالای 60% مثلا به کشوری مانند روسیه ممکن چیزی باشه که دولت امریکا حاضر باشه این مسئله رو بپذیره. و بالاخره اصل سومی که برش پافشاری خواهند کرد به نظرم بازدید مرتب آژانس بین‌المللی اتمی خواهد بود که ایران باید به این مسئله هم تن بده در این رابطه. حالا شاید بشه گفت که اگر این ستاره کنار هم بذاریم این خواسته های زیادی باشه از جمهوری اسلامی، ولی به نظر من با در نظر گرفتن این برداشت که احتمالاً این حکومت نمیخواد در دو جبهه هم با مردم خودش و هم با دولت امریکا بجنگه، تن دادن به این امتیازات به خصوص با در نظر گرفتن اینکه بعد از جنگ 12 روزه هیچ گونه فعالیت جدی اتمی هم در ایران نتونسته صورت بگیره میتونه ناچاراً امتیازی باشه که اونها بهش تن بدن، چون میدونن کار دیگه نمیتونن بکنن، قلیسازی به منزله حمله مجددی خواهد بود از امریکا، پس چه بهتر که بخوان از این مسئله امتیازی بگیرن در رابطه با رفع تحریم‌ها.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با مهرزاد بروجردی، استادیار علوم سیاسی در آمریکا. همزمان با تلاش حکومت برای بازسازی مشروعیت سیاسی پس از کشتار بی سابقه معترضان در اعتراضات سراسری دیماه، اقدام‌های علی خامنه‌ای تصویری دوگانه از وضعیت حاکمیت ترسیم می‌کند. از یک سو غیبت او در مراسم نمادین 19 بهمن ماه در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی، و از دیگر سو فراخوان تلویزیونی او برای برجسته سازی راهپیمایی 22 بهمن به عنوان نمایش قدرت ملت. دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، از پیام تلویزیونی رهبر جمهوری اسلامی را بشنوید.
همونطور که اشاره کردید آقای خامنه‌ای نوار ضبط شده رو منتشر شده ازش، و این خب یه نقطه ضعفه که چرا نیومده مستقیم با مردم حرف بزنه و سعی کرده در ظاهر یعنی ایستاده باشه، نوعی صلابت و مثلا اعتماد به نفس در گفتارش دیده بشه. ولی علارغم این ظواهر در محتوا ببینید میگه بیان تو راهپیمایی 22 بهمن برای چی؟ برای اعلام وفاداری به جمهوری اسلامی. یعنی جمهوری اسلامی بعد از یک کشتار هنوز وفادارانی داره و این رو میخواد نمایش بده. نمایش به کی؟ برای خارجی ها. میگه این راهپیمایی ها باعث مایوس شدن و عقب نشینی دشمن میشه، و میگه قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه به اراده و ایستادگی ملت، این ملت و مردم، اینو هم خوب ملت خودش رو میگه. بنابراین علی خامنه‌ای میخواهد لشکرکشی خیابانی بکنه، پایگاه اجتماعیش رو به عنوان مهره‌های شطرنج، نه به عنوان انسان‌های صاحب حق و اختیاری که انگار اینها هم خب بالاخره حقوقی دارن، حداقل باید شکمشون سیر باشه، باید رفاهی داشته باشن، امنیتی داشته باشن، و این مردم فقط پایگاه رأی‌ان و پایگاهی برای اعلام وفاداری، اون هم در برابر خارجی‌ها و در برابر دشمن. آقای خامنه‌ای از جنگ 12 روزه تقریبا تو مخفیگاه زندگی میکنه، به ندرت میاد بیرون سخنرانی میکنه در مواقع ضروری، و الان خب هم نگرانی های جمهوری اسلامی داره و نظام ولایی از مسائل داخلی و هم از مسائل خارجی، به ویژه این که در خطر حمله نظامی هست، و حمله نظامی هم بارها گفته شده که ممکنه این دفعه هدفش خود علی خامنه‌ای باشه و بخوان اون بلایی که سر حزب الله لبنان آوردن و تضعیفش کردن حالا در مقیاس یک کشور دولت سر علی خامنه‌ای بیارن. بنابراین برای ملاحظات امنیتی هست، ما دیدیم که مثلا تسلیحات نظامیشون هم اومدن گفتن ما به دلیل ملاحظات امنیتی نمایش نمیدیم، و امروز هم جلسه غیرعلنی داشت مجلس. جلسات غیرعلنی مجلس معمولا یا زیر بار فشار مجلسی هاست که مسئولین میرن یه توضیحات میدن که اونا تو جریان باشن، یا مواقعی که تصمیماتی گرفتن و میخوان برن اونها رو توجیه بکنن که بعدا خرابکاری نکنن. ما الان نمیدونیم کدومی که از این دوتاست، چون سیاست حرفای متناقضی شنیده میشه. بنابراین این صداهای متضاد و مذاکراتی که پنهان از چشم ملت هست و فقط روی که علائم نمودارهای نشانه شناسانه میشه تشخیص داد به کدوم سمت داره میره، نشون میده که وضعیت کشور نه تنها حکومت جمهوری اسلامی نه تنها در سیاست داخلی بلکه در روابط و مناسبات بین المللیش هم بسیار مهالود و برای حکومت بسیار نگران کننده است. یک اتفاق مهم این هست که تیغ بازداشت ها وسیع تر شده. معمولا دو تا هدف دارن، یه هدف حفظ فضای امنیتی و ارعاب عمومی، اما هدف دومش هم این هست که جمهوری اسلامی میخواهد هر نوع آلترناتیو در داخل کشور و هر نوع آلترناتیو در داخل نظام رو بزنه. بازداشت افرادی که امضا کننده اون بیانیه 17 نفره بودن که الان 4 5 تاشون زندان هستن، نشون میده که جمهوری اسلامی نمیخواد هیچ آلترناتیوی در داخلش کشور وجود داشته باشه. اما وقتی این تیغ به سمت اصلاح طلبا میره، این میخواد بگه که ما اون شکل ونزوئلایی رو هم جلوشون میگیریم. ببین اصلاح طلبا این دفعه بعد از این در جنگ 12 روزه خب در کنار و پشت حکومت ایستادن، اما روایت حکومت در این سرکوب خونین که میخواست بگه که این هم ادامه جنگ 12 روز است و فتنه اسرائیل و آمریکاست رو نپذیرفتن. جمهوری اسلامی میخواست اینها هم شبیه آقای خاتمی، شبیه حسن خمینی و شبیه پزشکیان بیان کنار حکومت بیستن. تحت حال خاتمی و حسن خمینی هر کدوم به حال موازی رو گرفتن که نشون میداد که به حال کنار حکومت ایستادن، ولی اصلاح طلبان نایستادن و حتی اومدن گفتن باید مجمع ملی نجات ایران درست بشه. اصلاح طلبان رو زدن، آقای حسین کروبی رو به خاطر بیانیه پدرشون زدن، آقای جواد امام رو دستگیر کردن، دبیر کل مجمع ایثارگران که اینها هم بیانیه روشنی دادن و گفتن که زمان تصمیمات سخته و دفاع کردن از اون مجمع ملی نجات ایران، گفتن نفی استبداد داخلی و مخالفت با دخالت خارجی، باید هسته سخت قدرت رو تحت فشار رو قرار بدیم، تغییرات سیاسی بزرگی انجام بدیم، همه نهادهای انتخابی منحل بشن و همه زندانی ها آزاد بشن، باید تغییرات ساختاری بدون توسل به خشونت و از سوی خود حکومت انجام بشه. ببینید اینا حرفای مهمی است در درون اصلاح طلبایی. تو این فضا که علی خامنه‌ای بیش از پیش تنها مونده، داره فضا رو امنیتی تر میکنه و داره به خارجی هم پیام میدی که تنها آلترناتیو هم خودم هستم و اگر مذاکره ای میخوان بکنید و محاسبه ای میخوان بکنید باید روی خودم بکنید.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
گزارش ها از هند حاکی است که گارد ساحلی این کشور سه نفتکش را به ظن ارتباط با شبکه قاچاق نفت ایران توقیف کرده است. اقدامی که بار دیگر توجه ها را به مسیرهای غیررسمی صادرات نفت تهران در شرایط تحریم جلب کرده. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این نفتکش ها با پرچم های خارجی فعالیت می کردند و محموله هایی را جابجا می کردند که منشأ آنها به نفت ایران نسبت داده شده. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که هند به عنوان یکی از بازیگران مهم بازار انرژی آسیا تلاش دارد همزمان میان نیازهای روبرشت انرژی، روابط منطقه‌ای و فشارهای تحریمی غرب توازن برقرار کند. توقیف این شناورها می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک عملیات دریایی داشته باشد و بر مناسبات انرژی، حقوقی و دیپلماتیک در منطقه اثر بگذارد. تحلیل دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی در باکو را بشنوید.
من فکر می‌کنم که بایستی دو تا نکته را در نظر داشته باشیم. اول اینکه اخیراً آمریکا بخشی از تعرفه‌ها بر هند رو لغو کرد و لذا درخواستش این بود که به جای نفت روسیه نفت ونزوئلا رو بخره و شبکه‌هایی که در هند فعال هستند برای قاچاق نفت ایران با اینها مبارزه کنه. یعنی سال 2009 هند واردات نفت ایران رو متوقف کرد، اما از اون سال به این بر ما بیشتر از 20 شرکت رو می‌بینیم که آمریکا در لیست تحریم‌ها قرار داده، شرکت‌هایی که در هند مستقر هستند و در کار قاچاق نفت ایران یا انتقال منابع حاصل از صادرات نفت ایران بودند. نکته دوم این که ایران اخیراً با توجه به اینکه خطر جنگ افزایش پیدا کرده، باز هم صداهایی میشنویم که از بستن تنگه هرمز یا اختلال در حرکت کشتی ها خبر میده در ایران. و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم اخیراً گفت که اگه حمله اتفاق بیفته یه جنگ منطقه‌ای خواهد بود. این مستقیماً هند رو تهدید میکنه، نه تنها هند، چین رو تهدید میکنه. ما وقتی به آمارهای ترانزیت نفت از تنگه هرمز نگاه میکنیم، مثلا پارسال رو در نظر بگیریم، روزانه 20 میلیون بشکه نفت و محصولات نفتی از تنگه هرمز گذشته. فقط 6% اون راهی آمریکا، کلا قاره آمریکا رو میگم نه ایالات متحده، و اروپا شده. 84% این نفت راهی بازارهای آسیایی شده. اگه ایران اخلالی در این تنگه انجام بده، کلن اقتصاد امنیت انرژی چین و هند رو به هم می‌ریزه و بی محابا ما می‌بینیم که ایران تهدید می‌کنه. ولذا هند با این توقیف سنفت کش در واقع می‌تونه یه پیامی به ایران بده که ما دستمون بسته نیست که هر کاری بخوای بکنیم. حدود 170 میلیون بشکه الان ایران نفت روی آب داره، 1/3 اون در تانکرهای لنگر انداخته در دریاهای اطراف چین هستن و 2/3 سرگردانن. چرا سرگردانن؟ به این خاطر که نمیخوان ردیابی بشن، محموله ها رو از این نفتکش به اون نفتکش انتقال میدن یا مکانشون رو تغییر میدن که ردیابی نشن. از جمله همین سه نفت کشی که در آبهای ممبایی توسط هند توقیف شد، در واقع از همین کشتی هایی بودن که نفت روی آب داشتن، اینا رو میخواستن شیپ تو شیپ بکنن و ردیابی نشن. دو تا اینجا نقطه وجود داره. یکی این که ما 1500 نفت کش الان داریم در دنیا، عضو اصطلاحا ناوگان ارواح که در کار قاچاق نفت ایران و روسیه هستند و پیشتر برای ونزوئلا هم کار میکردن، اما الان نفت ونزوئلا دیگه محدودیت نداره و ما میبینیم که کلن نفت ونزوئلا داره به اروپا و آمریکا الان صادر میشه. موند ایران و روسیه با حجم عظیمی از نفت روی آب، یعنی 400 میلیون بشکه نفت روی آب وجود داره. از طرفی چون نفت ونزوئلا هم دیگه به چین صادر نمیشه، چین به جای روسیه و ایران اتفاقا الان به نفت کشورهای عربی روی آورده و خصوصا نفت آفریقا روی آورده و هر روز وضعیت بدتر میشه. نکته دوم این که همین 1500 نفت کشی که گفتم 60% در خدمت ایران هست، بیش از نصف این نفت کشها تحریم شده. ما میبینیم که آمریکا تقریبا هر هفته چندین نفت کش، اگه هر ماه حساب بکنیم حدود 20 نفت کش رو به لیست تحریم ها اضافه میکنه. به این نفت کش ها دیگه نمیتونن برن به سواحل چین و ایران مجبور هست که هر روز محموله رو به یه نفت کش دیگه منتقل بکنه تا نهایتا به دست مشتریان چینی برسه. این هم یه هزینه هنگفتی برای ایران هست.
دالقا خاتین اغلو بود، کارشناس انرژی در باکو.
شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه استبلیو از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
در حالی که یک ماه از اعتراض‌های خونبار دیماه در ایران گذشته، گزارش‌ها از داخل کشور از ادامه موج بازداشت‌ها و تشدید شرایط امنیتی علیه معترضان و خانواده‌های آنها حکایت دارد. در همین حال به گفته خانواده‌های معترضان خبری از محل نگهداری شماری از بازداشتی‌ها و شرایط آنها در دسترس نیست و همزمان ارعاب شهروندان معترض در سطحی گسترده دنبال می‌شود. توقیف اموال، ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت معامله، حبس، تعطیلی کسب و کار، قطع خطوط تلفن و مسدودسازی حساب‌های بانکی چند نمونه از برخوردهای حکومت با شهروندان بوده است. در همین زمینه گفتگویی داشتم با روح‌الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی در عمان.
من فکر میکنم کنار هم گذاشتن گزارش‌های میدانی، شهادت خانواده‌ها و آسیب دیدگان، منابع حقوق بشری، حتی بخشی از اون اصطلاحاً نشتی‌هایی که از خود سیستم ایجاد شده، یه تصویر نسبتاً روشنی رو ایجاد می‌کنه که البته در مفهوم خودش به نظر من خیلی تیره است. فضای عمومی یه ترکیبی از شوک، ترس و خشم فرو خورده است. شهرها ظاهراً آرام هستند، ظاهراً، اما این آرامش از جنس اطمینان خاطر نیست، از جنس طیب خاطر نیست. ببینید، اینترنت یا قطع بوده یا شدیداً محدود بوده. گشت‌های امنیتی بسیار پررنگ‌تر شدن. احضارهای تلفنی و حضوری به شکل موجی ادامه داره، یعنی تک و توک زنگ نمی‌زنن، گسیل می‌کنن این پیام‌های تهدیدآمیز، تماس‌های تهدیدآمیز و احضارهای مردم رو. البته مردم یاد گرفتن که آروم راه برن، آروم حرف بزنن، فعلا خشمشون رو اصطلاحاً قورت بدن. ولی خب میدونیم که این آرامش نشونه رضایت نیست، یکی از نشانه های سرکوب حکومته که به صورت موقت. اون چیزی که بعد از کشتار میبینیم از نظر من پایان اعتراض نیست، در واقع این مرحله پسا کشتاره، مرحله ای که حکومت سعی میکنه با ترکیبی از گلوله، زندان، ترس، فرسودگی و این وضعیت ابهام‌آمیز جامعه رو منجمد کنه. سوال اینه که آیا موفق میشه؟ در کوتاه مدت قاعدتاً آره، اما در بلند مدت من فکر میکنم که تاریخ ایران جوابش رو داده اصلا از قبل. این وضعیت تصویر مردمی رو میده که عقب ننشستن، فقط فعلا زنده موندن رو به فریاد زدن دارن ترجیح میدن، که این یک انتخاب عقلانیه، انتخاب یعنی چیزی نیست که صرفا از ترس خالی باشه، این یک انتخاب عقلانی برای روزهای پیش رو هست.
آقای رحیم‌پور، در دورهای پیشین اعتراض‌ها ما شاهد بودیم که زمانی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با شخصی یا شخصیتی برخورد می‌کرد، یک یا دو مورد از این مجازات‌ها رو برای او تعیین می‌کردند. فرض کنید که یا کسب و کار او بسته می‌شد برای مدتی، یا ممنوع از معامله می‌شد، یا ممنوع از فعالیت می‌شد. در حالی که الان داریم می‌بینیم مثلا در مورد محمد ساعدی نیا، مالک گروه قضایی ساعدی نیا، او رو بازداشت کردند، کافه‌های او رو تعطیل کردند، اموال او رو توقیف کردند، یا در مورد وریا غفوری مربی استقلال که او رو ممنوع از خروج از کشور کردند، ممنوع از معامله کردند، حکم توقیف اموالش رو صادر کردند، تلفن‌های همراه رو مسدود می‌کنند. یعنی در واقع چندین مجازات رو صرفاً برای که او از معترضان حمایت کرده. چرا اینقدر تشدید مجازات رو ما از سوی جمهوری اسلامی شاهد هستیم؟
دقیقاً مسئله اون القای ترس، القای وحشت و در نتیجه ایجاد فضای روانی بسیار سنگینی هست که جامعه امکان تکاپو و امکان گسترش وضعیت اعتراضی خودش رو نداشته باشه. بزنید یه مثال بزنم براتون از وضعیتی که در مورد مجروحان وجود داره. ببینید، تعداد زیادی از مجروحان اصلا به بیمارستان نرفتن، یا گزارش هایی داریم از این که رفتن و بعد از پانسمان اولیه از بیمارستان فرار کردن. ببینید، من دارم از عبارت فرار از بیمارستان صحبت میکنم، چون بیمارستان ها عملا تبدیل شده بودند به محل شناسایی و بازداشت افراد. گزارش های متعدد داریم از این که مجروحان رو روی تخت بیمارستان یا کشتند، یا از اونجا بازداشت کردند و بردند، یا بردن جای دیگه کشتند. مجروح رو با چشم بند از بیمارستان مستقیم به بازداشتگاه منتقل کردند. پزشکان و پرستاران رو تحت فشار قرار دادند که یه گزارش هاشون علت جراحت رو تغییر بدن یا گزارش نکنند. اصلا یه وضعیت ایجاد شده که مثلا اینطوری میتونم بگم، مجروحان با گلوله جنگی، ساچمه های فلزی، شکستگی های شدید، آسیب های چشمی، آسیب های نخاعی، اینا همش گزارش بوده. اصلا درمان خیلی هاشون ناقص مونده، نه به خاطر نبود دانش پزشکی ها، به خاطر اون ترسی که ایجاد شده. یعنی تلاش کردند که نسلی از مجروحان خاموشی رو در واقع در به جامعه تحویل بدن که هم بدنشون زخمیه هم روانشون. این اشلی که توضیح دادم در مورد آسیب دیدگان جسمی به خاطر اینی که بگم که دارن چه کار انسجام یافته ساخته، سازمان یافته و برنامه ریزی شده ای رو در وضعیت پسا کشتار انجام میدن. تمام این کارهایی که اتفاق میفته به خاطر این هست که اون وضعیت وحشت و ترس و در نتیجه سکوت ناشی از اون رو القا بکنن، تحمیل بکنن تا بتونن این دوره خطرناک رو که ممکنه هر لحظه جنگ اتفاق بیفته از پیش رو بردارند.
میفرمایید که با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت این اقدامات رو جمهوری اسلامی انجام داده. الان یک ماه از اعتراض‌های خونین دیماه گذشته. آیا به هدف رسیده؟ آیا جمهوری اسلامی الان اون وضعیت و شرایطی رو که میخواد در جامعه پیاده کرده؟
طبیعتاً در این وضعیت یک نوعی از سکوت رو میتونیم شاهد باشیم دیگه، داریم میبینیم در جامعه. عرض کردم که این پایان اعتراض نیست، این مرحله پساکشتاره. وضعیتیه که ابتدا باید آسیب دیدگان از تمامی اقشار و از تمامی وضعیت‌های آسیب بتونن سوگ خودشون رو انجام بدن. این مرحله سوگواری همراه میشه با این تهدید و فشار و ارعابی که حکومت ایجاد میکنه. در نتیجه در کوتاه مدت به نظر میرسه که جامعه عقب نشست.
فرض کنیم که خطر جنگ هم رفع بشه و قرار باشه که شرایط به همین ترتیب با وجود جمهوری اسلامی در قدرت ادامه پیدا کنه. حکومت چگونه خواهد توانست چنین جامعه ای رو که دچار رعب و وحشت و سوگ کرده مدیریت کنه؟
پاسخش رو تاریخ ایران مشخص کرده. جمهوری اسلامی توان مدیریت جامعه خشمگین رو اساساً نخواهد داشت. جمهوری اسلامی توان اداره جامعه ناراضی و معترض رو نداشت. قبلاً نارضایتی و اعتراض به اوج خودش رسیده بود، در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنند. کشتار و وضعیت وحشتناکی که ایجاد می‌کنه جامعه رو یک مرحله به سمت خشم بیشتر حرکت میده، یعنی وضعیت خونخواهی و دادخواهی اضافه میشه به اون نارضایتی و اعتراض، خشم اضافه میشه. این فوران خواهد کرد، نمیتونه، یعنی اگر نمیتونه کنترل بکنه، یعنی اگر حتی جنگ هم رخ نده، بعد از یک مدتی که دوره سوگ مردم طی بشه به دلیل اینکه دیگه حکومت وضعیت اقتصادی رو نمیتونه بهبود ببخشه، شکاف های ما بین خودش و مردم رو نمیتونه ترمیم بکنه، به نیازهای اساسی مردم در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نمیتونه پاسخ بده و از پاسخ دادن بهش عاجز، مجدداً یک موج اعتراضی دیگه ایجاد خواهد شد. این موج اعتراضی دیگه فرقش با وضعیت دیماه این هست که همراه با خشم و خونخواهی و وضعیت شدیدتری رو ایجاد میکنه، یعنی در موضع اعتراض وضعیت شدیدتری رو ایجاد میکنه. از نظر من جمهوری اسلامی نه تنها باید مسئله خارجی، یعنی با آمریکا، مسائلش با آمریکا رو حل بکنه و جنگ رو منتفی بکنه از طریق امتیاز دادن، از طریق تسلیم شدن، بلکه مشابه اون باید در برابر مردم هم تسلیم بشه، به خواسته هاشون تن بده و در واقع تبعیت کنه. در غیر این صورت نه تنها نمیتونه مدیریت بکنه، بلکه موج اعتراضی دیگری در راه خواهد بود که بدتر و شدیدتر و اتفاقا از نظر من با حجم بیشتر اتفاق خواهد داد. این که چه زمانی رخ بده نمیدونم، ولی قاعده تاریخی در ایران همین رو نشون میده و اون الگوی تکرار شونده در مورد مردم ایران و جامعه ایران نشون میده که این مردم این سکوت موقت رو کنار خواهند گذاشت.
روح الله رحیم‌پور بود، تحلیلگر سیاسی در عمان. مهدی طلعتی یکی از جانباختگان 19 دی در تهران است که رادیو فردا هویت او را تایید کرده است. مهدی طلعتی متولد 1358 بود و در بازار تهران در کار پرده و زیورالات دکوری بود. یکی از نزدیکان او به رادیو فردا گفت که او هیچ نیاز مالی نداشت، درد مردم را می‌دید و مثل بقیه مردم به اعتراضات رفته بود. مهدی طلعتی به گفته نزدیکانش در جوانی در رشته کیوکوشین در کاراته مدال آور بود. او یک پسر 10 ساله و یک دختر 18 ساله دارد. فرشته قاضی از رادیو فردا با یکی از نزدیکان مهدی طلعتی گفتگویی داشته که می‌شنوید.
ایشون با چند تا دیگه از دوستاشون اون شب توی تهران پارس پلک سوم قرار داشتن که همدیگر رو اونجا ببینن و به جمعیت بپیوندن. منتها بعد از یه نیم ساعتی تلفن میزنن، از طرف یه شخصی زنگ میزنن، میگن که یه آقای به ما تلفن شما رو داده و گفتش که بهتون زنگ بزنم ایشون تیر خوردن، بیاین ببرینشون. آدرس رو براشون میفرستن و اونا هم سوار ماشین میشن، یه چند تا کوچه بیشتر فاصله نداشته میرن و ظاهرن اون موقعی بوده که شروع کردن به تیراندازی و زدن آدم ها و ایشون هم از ناحیه پا متاسفانه تیر جنگی خورده بوده. منتها برادر من فکر میکرده که امکان داره این تیر ساچمه‌ای بوده باشه طبق اون تجربه‌ای که از قبل داشتن و ازش هم میپرسه میگه بذار همین الان ببرمت بیمارستان چون خونریزی شدید داری. منتها خودش میگه نه من با دکتر هماهنگ کردم، به خانواده‌ام خبر دادم، الان منتظرن، فقط منو زود برسون خونه، منو گیر این بیمارستان و اینا ننداز. و در همین حین هم داشتن میرفتن یه چند نفر دیگه هم زنگ میزنن از دوستاشون، تا از همون موقع شروع میشه قطع و وصل شدن و نمیتونن با هم دیگه صحبت بکنن. و وقتی هم که میرسن اونجا به هر حال با کمک خانواده میبرنش توی آسانسور، میبرنش بالا و با دکترم تماس میگیرن که ظاهرا قرار بوده بیاد، ولی در ترتیب فردای اون روز به خاطر این وقفه که بینش میفته و تلفن هم دیگه قطع میشه، فردای اون روز برادر من زنگ میزنه که ازش حالشو بپرسه. فکر نمیکرد اصلا اینقدر جدی باشه و اونجا دیگه خانوادهش بهش خبر میدن که متاسفانه مهدی دیشب فوت کرده به دلیل خونریزی شدید و اونجوری هم که من میدونم ایشونو بردنش بیمارستان در نهایت، ولی وقتی که اونجا چک کردن گفتن ایشون فوت کرده.
میشه لطفاً به ما بگید که بعد چه اتفاقی میفته وقتی که ایشون جان باخته؟ پیکرشون رو کجا میبرن؟ چه اتفاقی میفته بعدش؟
برش میگردونن خونه و حالا جالبه که بیمارستان این اجازه رو بهشون میده، یعنی میگن که ایشون تموم کرده، فقط برداریم ببرین سری و اینا این لطف رو در حقشون میکنن، میارنش خونه و فردا صبحش هم با عجله ایشون رو خاک سپاری میکنن. منتها مطلبی که هست اینه که از همون روز اول اینا زیر فشار بودن، مثلا ایشون تو بازار تهران کار میکردن و اصلا اجازه نگرفتن که براشون پرچمای عزاداری و اطلاع رسانی و حتی برای اینکه خاک سپاریشون کی باشه و اینا، خیلی از این نظر زیر فشار بودن و اصلا اجازه بهشون ندادن. خیلی خیلی محدود بود به چند تا فامیلای نزدیکشون، حتی دوستاشون و اینا هم گفته بودن اصلا نیایید این طرفی، نیایید که برای ما دوچار اشکال و ایراد بشه. و حتی جلوی در خونشون هیچ اعلامیه‌ای که نشون دهنده این باشه که ایشون کشته شده توسط حکومت هیچی نبود، یعنی یه سری فقط پرچمای اطلاع رسانی بود که ایشون فوت کرده.
ممکنه در مورد خود آقای طلعتی به ما بگید چی میخواست؟ خواستش چی بود توی زندگی؟
شما شاید بدونین که ایشون یکی از مدال آورای آسیایی بودن در جوانی. ایشون 47 سالشون بود، بسیار بسیار آدم ورزشکار، بسیار آدم محکم، بسیار آدم مهربون، خانواده دوست، خیلی آدم مهربونی بود، همیشه مردمدار بود. و اینی که هم خیلی هم میگن که آره اینایی که رفتن انقلاب کردن اینا از سر چیزای اقتصادی بوده، اینا به خاطر مسائل اقتصادی بوده، ولی اصلا اینطور نیست. ایشون و همه آدمایی که اطرافش هستن، ایشون رو تهران میشناخت، ایشون در بازار تهران اسم و دست میداشتن، اصلا احتیاجی نداشت. در حال اینجور آدمی نبود که بخواد باعث اختشاش باشه یا بخواد دنبال مسائل اقتصادی باشه. اون پولش همیشه بود، همیشه هم آدم بسیار ثروتمندی هم بود و اصلا احتیاجی نداشت. اون چیزی که میخواست این بود که درد مردم رو میدید، درد کارگرا رو میدید، درد همه رو میشنید، با همه مردم ها دوست بود. ولی در نهایت اینم مثل بقیه مردم رفته بود که داد بزنه، رفته بود که حقش رو بگیره، رفته بود که از دیگران دفاع بکنه، از ملتش دفاع بکنه که این اتفاق براش افتاد.
در چه رشته ای مدال آور بودن؟
کیوکوشین.
گفتید که تو بازار بودن، شغلشون دقیقا چی بود؟
شغلشون تو کار پرده و زیورآلات دکوری بودن.
گفتگوی فرشته قاضی رو میشنیدید با یکی از نزدیکان مهدی طلعتی از جانباختگان 19 دی ماه در تهران. رویدادهای سیاسی همراه با خشونت علاوه بر پیامدهای عینی و قابل مشاهده، آثار گسترده‌ای بر وضعیت روانی فردی و جمعی جامعه بر جای می‌گذارد. مهران کریمی در این باره با آرش جوانبخت، مدیر کلینیک پژوهشی استرس، تروما و استراب در دانشگاه ایالتی وین آمریکا گفتگویی انجام داده و ابتدا از او درباره بروز ترومای فردی و جمعی ناشی از کشتار معترضان اعتراضهای اخیر پرسیده است.
اون جنبه فردی تروما خیلی عینی تر هست، یعنی فردی که توی اون صحنه بود، مثلا حالا یا تیری به من خورد یا کنار من کسی تیر خورد یا دیدم توی اون تیراندازی است و خطر شدید رو حس کردم، یعنی به عبارتی ممکن بود من بمیرم دیگه، از این بالاتر چی است از لحاظ تروما؟ یعنی تعریفی که ما تو تروما تو روان پزشکی داریم، یعنی فرد در معرض خطری هست که تمامیت جسمی یا جنسی اون رو به خطر میندازه و این دقیقا تعریف تروما هست در بدترین فرمش. در مرحله فردی اون افرادی که اینو تجربه کردن، خب بدن میره اصلا توی وضعیت جنگ و گریز، یعنی مغز و کل سیستم تنها هدفش تا مدتی میشه که من امن باشم. برای اینه که خیلی از این افراد دچار کابوس های شبانه هستن، اون افکار دارن تو ذهنشون میاد، به عبارتی تروما رو دوباره زندگی میکنن و بدن اصلا توی وضعیت آمادگی مطلقه، یعنی اینا مثلا دائما ما بهش میگیم هایپر اراوزال، یعنی دائم دارن محیط رو چک میکنن که خطری نباشه، بعدن به صورت اتوماتیک این کار رو میکنه، حتی اگه مثلا من از لحاظ منطقی میدونم که تو محیط امنی هستم ولی بدن من دائم داره این کار رو انجام میده و خب میتونه در دراز مدت منجر به PTSD و یا اختلال سانحه پس از تروما بشه، افسردگی بشه، استراب بشه. دید جمعی به صورت کلکتیو، به صورت ترامای جمعی که صحبت میکنیم، یه مقداری انتزاعی تر میشه دیگه، یعنی اون بخش هایی که به صورت ناامیدی، به صورت احساس خشم، به صورت استیصال، به صورت این که من نمیدونم چیکار کنم، یه بخش عمدهش خشم هست که ما میبینیم. یعنی این روزا شما رسانه های سوشال میدیا رو که نگاه کنید، حالا چه توییتر چه اینستاگرام، گروه های خانوادگی، حتی دوستان، میبینید خیلی ها دارن با هم دیگه دعوا میکنن. این به عبارتی اون استیصال و وحشت و خشمی که با هم دیگه آمیخته شده، حالا من کار دیگه که نمیتونم بکنم، دارم مثل این کسی که مثلا نمیتونه اون جایی که بهش ظلم شده کاری بکنه، میاد خونه مثلا سر بچه‌ش داد میزنه. به صورت جمعی مقدار پیچیده‌تر هست و اون علائم جسمی تروما رو آنچنان نداره، بیشتر میشه علائم شناختی و ذهنی و احساس استیصال و خشم.
بله دقیقاً، من می‌خواستم اتفاقا این سوال رو ازتون بکنم که حالا با وجود این انکاری که هستش از سوی حکومت در مورد همین خشم و این سرکوب، در غیاب این نهادهای رسمی قابل اعتماد در ایران، این پیوندهای افقی مردم میتونه آیا نقش مهمی ایفا کنه برای فروکش کردن این خشم و هیجان؟
این که گفتید، ما موجود اجتماعی هستیم دیگه و محیط و دیگران به شدت میتونن هم به ما کمک کنن، هم میتونن به ما صدمه بزنن. وقتی که صحبت استفاده از این هیجانات میشه، که گفتم خشم میشه ازش مثلا استفاده کرد، اولین چیز اینه که اولین معیار که هر کسی باید فکر کنه، در این لحظه این کاری که من دارم میکنم با این خشم، با این غم، با این افسردگی، با این ترس، با این استیصال، آیا دارد به کسی کمک میکند یا نه؟ خیلی راحتم از جواب این. اگه من دارم روی توییتر با یکی دیگه فحش میدم، این داره به من کمک میکنه یا به کس دیگه یا نه؟ جوابش خیلی ساده است. چجوری میشه کمک کرد به دیگران؟ اگه یه آدمی هست و میدونم توی این آپارتمان ما یه زن و مرد مسنتری هست که تو این شرایط، تو شلوغی، تو این، تو گرونی نمیتونه بره خرید کنه، آیا من میتونم به این کمک کنم؟ اون کسی که عضو پدر خانواده که پدری از دست داد، ما میتونیم این انرژی رو جمع کنیم، پول جمع کنیم، به اونا کمک کنیم. اون بچه یتیم رو چجوری میشه بهش کمک کرد؟ یعنی تبدیلش کنم به یه انرژی که یک تأثیر مثبتی میذاره. یه کار دیگه متأسفانه من بسیار زیاد میبینم مردم میکنن اینه که میگه من دیگه نمیتونم از زندگی لذت ببرم، من نمیتونم دیگه خوشحال باشم. چطور من میتونم خوشحال باشم وقتی چنین چیزی برای این و اون فرد رخ داد؟ که یه چیزی که لازمه اینه که ما بپذیریم و نشون بدیم که انسانیت از ما گرفته نشده و بخشی از اون انسانیت تجربه احساسات مثبت هست. قطعا باید همه چیز رو دونست، باید اخبار رو دنبال کرد، همه اینا، ولی نگاه کردن به اون عکس یا اون ویدیو 10 بار دیگه نه به من کمک میکنه، نه به اون کسی که تو ویدیو، نه به بچه های من کمک میکنه. انرژی این رو چگونه استفاده کنیم؟ بخش عمدهش همونطور که شما گفتید این هست که به جای اینکه به هم حمله کنیم زخم هم رو لیست بزنیم. یعنی مهمترین کاری که هر کدوم ما میتونیم بعد اون کسی که عزیز رو از دست داده، صدمه ای دیده، صدمه بخشی از جسمش رو، سلامتش رو از دست داده، دچار وحشت هست، فردی رو داره تو زندان، اینه که به این گوش کنیم. متاسفانه از لاس فرنگی ما یه ایرادی که داریم اینه به محض اینکه یکی دهنشو باز میکنه بگه چه خبره تو زندگیش، سعی میکنیم نصیحتش کنیم، دهنمون رو ببندیم، گوشمون رو باز کنیم. و گوش کردن به درد دل مردم خیلی کمک میکنه، همین فقط گوش کردن. خانواده ها روتین های خودشون هم حفظ کنن. من دیگه ما هفته ای دو بار میشستیم یه فیلم نمیدونم خوب میدیدیم، یه داکیومنتری میدیدیم، یا ورزش میکردیم، یا کوه میرفتیم. اینها رو باید لازم کرد ادامه داد، برای اینکه روتین ها چیزهایی هست که ما رو سالم تر نگه میداره و میزان ضربه روانی رو کمتر میکنه. و اینکه نیاز اینه به اندازه کافی ضربه خورده، لازم نیست ما بهش اضافه کنیم.
چجوری میشه این روان آسیب دیده رو کمک کرد بهش که دوباره خودش رو بازسازی بکنه؟
از مهمترین چیزها این است که بپذیریم که این خیلی شدید بود، بپذیریم که این ترامای خیلی سنگینی بود. یعنی این واکنش هایی که در ذهن و بدن من هست واکنش های طبیعی به حادثه بسیار شدید است. من الان بیشتر روی صحبتم با کسانی بود که از نزدیک اینها رو تجربه کردن و دیدن و خطر رو از کنارشون رد شد. بپذیرن که اینها واکنش های طبیعی سیستم هست، به معنی ضعیف بودن من نیست، به معنی اشتباه بودن من نیست. بدن رفته تو جنگ و گریز، میخواد خودش رو حفظ کنه. زمان خیلی وقتا کمک میکنه و دائم به یادآوری این که الان من اونجا نیستم دیگه، برای اینکه بدن خیلی وقتا و مغز فکر میکنه هنوز اونجاست، هنوز باید من رو محافظت کنه. الان تو خونه ام، الان من تو خونه ام، اینجا امتره. همونطور گفتم روتین ها رو ادامه بدیم، خشم رو بتونیم کنترل کنیم به اون صورتی که گفتم، به جایی که بریزه رو من یا دیگری، کار دیگه میشه باهاش کرد. صحبت کردن با دیگران، به صحبت کردن با هم دیگه، درد دل کردن با هم کمک میکنه. نه اینکه جزئیات اون تجربه رو برای کسی بگم، برای اینکه اون رو نمیخوام باز دوباره شما بهش بدم، این که من بتونم احساسات خودم رو با دیگران شیر کنم. و یه بخش مهم دیگه هم این است که اگر این تجربه، این کابوس ها، این خاطراتی که دارم میاد، اینها در زمان مثلا چند هفته از بین نرفت، یا احساس افسردگی شدید هست، افکار خودکشی کرد، حتما با یک پزشک، با یک روان پزشک، با یک روان درمانگر صحبت کنیم. این افراد خیلی میتونن کمک کنن. یه تجربه دیگه هم که خیلی وقتا در چنین شرایطی که من در اون احساس پنیک شدید هست، مایندفولنس هست. هر جایی که هستید در این لحظه دقت کنید دور و برتون چند تا صدا میشنوید، چند تا صدا تو محیط شما هست غیر از صدای من و غیر از صدایی که ممکنه بک‌گراند نویز رادیو باشه. نگاه کنید دورتون، ببینید چند تا رنگ میبینید تو محیطی که هستید، و حتی شیدهای مختلف رنگ. مثلا این تابلو جلوی من هست که قرمز داره، صورتی داره، گلبهی داره، اینها رو بشمارید. لباستون رو لمس کنید، ببینید این تکسچرش، بافتش چیه، چقدر زمخته، چقدر نرمه، چقدر گرمه، دماش چجوریه. اگه کفش یا جوراب پاتون هست حسش کنید، تمام کفش رو حس کنید، هر یه سانتی مترش. یه جایی هست که بیشتر پا رو فشار میده، یه جایی نرمتره، یه جایی اصلا با پا تماس نداره. زمین رو زیر پا حس کنید. این تجربه اسمش مایندفولنس بود، به عبارتی استفاده از حواس من که دوباره ذهن من رو و بدن من رو بیاره در این لحظه که معمولا امن هست، از اون خاطرات و خیالات و وحشت ها میاره تو واقعیت لحظه، که واقعیتن لحظه تو زندگی من هست، و آرامش میده. حالا این رو اگه 5 دقیقه در روز هر کسی تمرین کنه، در دراز مدتی ابزار میشه که بخصوص در لحظه های سخت میشه از این استفاده کرد که اون استراب شدید رو کاهش بده.
از طرفی هم خب جامعه با انکار سرکوب و حتی گاهی اوقات رنج جامعه از سوی حاکمیت مواجه شده، حاکمیتی که خودش خب عامل این کشتار بوده. آیا این انکار میتونه این تروما رو عمیق‌تر و ماندگارتر بکنه؟
پیچیده تر میکنه این قضیه رو. یعنی منشأ اون صدمه تغییری نکرده، وقتی که اون منشأ صدمه اون رو نمیپذیره. میبینی تو خانواده‌ای که یک نفر داره ابیوز شدید میکنه همسرش رو، و اصلا میگه نه چیزی نیست، تقصیر خودته، تقصیر خودت بود، تو حقت بود که این کار سرت اومد. یعنی هیچ وقت این نمیشه که صحبتی بشه که یه مقداری احساس عدالت شنیده شدن بکنه این فرد. اون میزان استیصالش رو بالا میبره دیگه، اون میزان خشمش رو بالا میبره و پیچیده تر میکنه و ممکنه طولانی تر کنه ریکاور شدن از این قضیه. یعنی احساس این که نه تنها این برای من، حالا به خصوص جنبه ترامای فردیش، نه تنها این به من رخ داد و من بخشی از سلامت جسمیم رو رخ دادم و از دستم بخشی از سلامت روانیم رو از دست دادم، بلکه احساس بی‌عدالتی هم میکنم، بلکه کمون که باید بترسم که مجازات بیشتری هم برای من بشه در کنار این چیزی که برای من رخ داد.
آرش جوانبخت بود، مدیر کلینیک پژوهشی استرس در آمریکا. و اما در تصاویر منتشر شده از اعتراض‌های دیماه در ایران، شماری از معترضان پرچم شیر و خورشید را برافراشتند، نمادی که سالهای پس از انقلاب به فرمان روح الله خمینی به زیر کشیده شده بود. سامان طاهرپور که سالهاست در کشور سوئد پرچم شیر و خورشید را تولید کرده، در گفتگویی که با او داشتم از افزایش تقاضا برای این نماد ملی ایرانی گفته.
تمام این 12 سال این حجم از تقاضایی که داریم، هیچ وقت چنین حجمی رو تجربه نکردیم. بسیار بسیار تقاضا بالا هستش و جالبیش اینجاست که قبلا خب یه سری کشورهای به خصوصی بوده تو اروپا، آمریکای شمالی، استرالیا که ما بیشتر فروش داشتیم، الان از جاهایی از دنیا برای ما سفارش میاد که اصلا فکرش هم نمی‌کردیم. از آفریقا میاد، از آسیای دور میاد، از آمریکای جنوبی میاد و بسیار بسیار بالاست. حجم سفارش ها خیلی زیاده و تقاضا انواع اقسام پرچم ها و از سنجاق سینه هایی که نمادهای ملی ایران روش هستش و بسیار خوشحال کننده است که میبینی که چقدر تقاضا زیاد شده، چقدر مردم علاقه بیشتری پیدا کردن به این نمادها و به نظر من یه اسم بسیار برازنده هستش که اسمشو بخوایم بذاریم انقلاب شیر و خورشید ایران زمین.
در نزدیکی ایران، در کشور ترکیه که شما اونجا هم یک مرکز پخشی دارید، شما یک کارزاری رو شروع کردید برای پخش تعدادی پرچم بین دانشجویان ایرانی. در اون باره هم به ما میگید؟
در اون زمان که اینترنت ها قطع بود، خب بسیاری از دانشجوهایی هستن که توی استانبول درس میخونن و زندگی میکنن و ارتباطشون با خانوادهشون قطع شده بود و از یه طرف دیگه هم نمیتونستن تجمعات داشته باشن. ما این تصمیم رو گرفتیم که یه سری پرچم تولید کنیم و این رو به دانشجوهای گرامی اونجا به عنوان هدیه تقدیم کنیم و با 400 عدد شروع کردیم و بازم کم بود، یه 200 عدد دیگه هم بهش اضافه کردیم، نزدیک 600 تا پرچم ما تقدیم کردیم به عنوان هدیه به دانشجوان که می آمدن اونجا از گالری از ما دریافت میکردن و بسیار خوشحال میشدن. انگار اون حسی که به ما میداد که وقتی که میدیدیم که این پرچما رو میگیرن چقدر حس خوبی میگیرن، خیلی خیلی احساساتی میشن و واقعا شاید میتونم بگم که خیلی خوشحالم که چنین تصمیمی گرفتم و چنین کاری رو انجام دادیم. یه حس بسیار خوبی بود که تونستیم این هدیه رو به دانشجویان بدیم.
بر روی سایتتون نشان شیر و خورشید شکل‌های مختلفی داره یا با المان‌های مختلفی تولید شده. درباره تفاوت این پرچم شیر و خورشید برای ما توضیح میدید؟
ببینید، ایران هم مثل کشورهای دیگه تو دنیا پرچم‌های مختلفی داشت و تحقیقاتی که خب من کردم، یکی از مهمترینش کتاب پرچم و پیکره شیر و خورشید از استاد نصرالله بخورتاش، چاپ 1345 هستش. یه توضیحات گسترده‌ای در مورد پرچم‌های ایران تو این کتاب اومده. حالا به مهمترینش من بخوام اشاره کنم که 3 پرچم داشتیم ایران، یعنی داریم یک پرچم رسمی ملی، یک پرچم نظامی و یک پرچم مدنی. پرچم رسمی ایران، رسمی ملی اینجوری بگم، که نشان شیر و خورشید با شمشیری در دست شیر بوده. پرچم نظامی علاوه بر نشان شیر و خورشید، شامل تاج پهلوی، شاخه های بلوط و زیتون در 2 هستش که بیشتر کاربرد این پرچم در مراسم های خاص و رژه‌های نظامی هستش. و پرچم مدنی ایران که اصلا تنها شامل 3 بوده، یعنی اصلا شیر و خورشید هم وسطش نبوده، سبز و سفید و قرمز. این تو اون کتاب در مورد این پرچم ها توضیح داده و کاری که ما کردیم این 2 پرچم و بیشتر، پرچم ملی که فقط شیر و خورشید هست و پرچم نظامی که شیر و خورشید همراه با تاج پهلوی و خوشه های بلوط و گندم هستش، تولید میکنیم.
در تصاویری که از اعتراض‌های داخل کشور ما می‌بینیم، خیلی از جاها مردم یا معترضان پرچم شیر و خورشید رو در دست گرفتن، پرچم رو برافراشتن و حالا پرچم شیر و خورشید بیرون از کشور خب همیشه بوده، در دست ایرانیان خارج از کشور بوده، ولی این تعداد پرچم داخل ایران از کجا آمده؟ هر کدوم هم وقتی که دقیق آدم نگاه می‌کنه متوجه میشیم که یک تفاوت‌های جزئی دارن، یعنی که منبعش از یک جا نبوده.
خب یه نمادی هستش که متاسفانه استاندارد سازی به خصوصی در مورد این هیچ وقت یه مدل سال تو دو سه سال آخر دودمان پهلوی انجام شد ولی زیاد روش تحقیقات اونجوری نشد که بخواد یک دست بشه. و نماد شیر و خورشید یک نماد چندین هزار ساله‌ای هستش که خب در دورهای مختلف شکل و شمایلش خیلی فرق می‌کرده و خب خیلی اول از خارج تهیه می‌کردن، بعد ما هم در استانبول، گالریمون در استانبول، خب سعی می‌کردیم خیلی پرچم به ایران برسونیم. قبل از این دیما مسافرهایی بودن که می اومدن خریداری میکردن با خودشون میبردن ایران و اینکه خب هر کی در توانش، یکی نقاشی میکرد، یکی چاپ میکرد، یکی شابلون درست میکرد، هر کی در توانش هستش تونسته این نماد روی پرچم چاپ کنه، نقش ببنده روش که بتونه اینو استفاده کنه. اینجور بود که ما توی تظاهرات ها که تو ایران بود میدیدیم که این پرچم ها دست مردم هستش. تعدادشون خیلی کم بود و خب اینم میشه فهمید، ولی تا اونجایی که میتونستن این نماد رو به تصویر کشیدن.
سامان طاهرپور بود در سوئد و بدین ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. اوقاتتون خوش.